بسته؟
ببینید، ریسک سرمایه گذاری در هر بازاری صفر مطلق نیستش.
ما راجع به این ما راجع به این الان صحبت نمی کنیم، ما راجع به یک ماهیت مهم صحبت می کنیم. میرزه بالاخره سکوها، ببینید این سکوها چی؟
به نظر من ریسکش کاملا وجود داره و نسبت به روش اصولی که شما تو بورس معامله بکنید ریسکش بالاتر.
چی باید این نظارت بکنید که باز به مشکلی دوچار نشیم؟ از صدای شما هم نامفهوم، اگر ممکنه با گوشی صحبت بکنید که ما صدای بهتر بشنویم.
به نظر من طبق یک همکاری مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میشه این موضوع رو مدیریت کرد و اگر قرار به این هست که این پلتفرم ها در این حجم گسترده کار بکنن، با یک نظارت خیلی خیلی قوی و سختگیرانه که به هر حال توی حتی یک سامانه هم خالی فروشی رخ نده، یعنی بدون اینکه طلای خریداری بشه پولی جذب بشه.
درسته.
به نظر من این کار باید با همکاری کامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام
بشه. خیلی متشکرم از توضیحتون. من فقط اینو بپرسم که الان به عنوان یک توسعه ابزاری برای اینکه گواهی سپرده نقره صادر بشه، میشه این اطمینان به مردم داد که ارزش این میتونه حفظ بشه با توجه به اینکه الان 5% از دارایی صندوق‌های طلا میتونه به سمت نقره بره، درسته؟
اگر خود قیمت نقره افت مخصوصی نداشته باشه، بله.
بسیار. خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید. در این صورت تشکر میکنم از همراهیتون.
نه، به نظر من در مجموع سعی بکنم افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری روی محصولات رو دارن برن به سمت استفاده ابزارهایی که در بورس تعریف شده تا با خیال راحت تر سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن.
نظاممند و نظارت پذیره دیگه، حتی
بله، بله،
از اساس این مهمترین نکته ای که بارها توصیه شده.
بله بله، کاملا.
متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم.
زنده باشید.
خدا حافظ.
شبتون بخیر.
متشکرم. خدا حافظ. خب دیروز دوشنبه بود دیگه، نه؟ دیروز دوشنبه 8 بهمن ماه 104 میلیون دلار خانم آقایان در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله شد. و جالبه که خدمتتون بگم طی دو جلسه معاملاتی دیروز حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نون ارز 147 میلیون درهم، 28.8 میلیون دلار و 240.2 میلیون یوان و 2.7 میلیون یورو بوده و معادل ارزش دلاری اینها رو اگر بخوایم حساب بکنیم، معادل 104 میلیون دلار بوده که نیازهای وارد کنندگان رو از این طریق تأمین کرده. خب آقای وفایی با ماشین رسیدن به ما و به نظرم که در همین ایستگاه روی خط اقتصاد پارک بکنیم بتونیم با هم صحبت بکنیم. آقای بابک وفایی، کارشناس خودرو، سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگانتون، همکارتون و ایدان، تبریک میگم.
در شما هم مبارک.
در خدمتتون هستم.
قربون شما، خیلی خوشحالم باهاتون مصاحبه می‌کنم. اونم در شرایطی که گفته میشه دلالان از بازار ثبت نام خودرو رفتن بیرون. آمار 9 میلیون ثبت نام قره‌کشی ایران خودرو در 1401 و حالا کمتر از حدود 900 هزار نفر در 1403 خیلی جلب توجه کرد. این گزاره ها 911 هزار نفر اصلاح بکنم، این گزاره ها داره به ما چی میگه؟ اتفاق خاصی افتاده؟ اگرچه پاره از شنوندگان ما همواره از قیمت های افزون محصولات خودروسازان داخلی در برابر کیفیتشون و رقابتی که هست نگرانند.
آقای شیخ، پیش از این افتخار داشتم راجع به موضوع فکر کنم صحبت کرده بودیم چه برنامه. موافق هستید اول کلمه دلال رو یه اصلاحی بکنیم،
بگیم بازیگران
دقیقاً، و حتی بگیم خریداران خودرو و مردم عادی. یعنی ما نمیتونیم بگیم 9 میلیون نفر دلال ماشین داریم توی کشورمون. مردمی بودند، مردم عادی بودند.
یعنی باور کنید که درست گفتی، چون اگه منم پول داشتم به خاطر
باور
کنید خریدم،
من و شما هم ممکنه بود این کارو بکنید.
نه نه 100% من این کارو میکردم، چون همین الان لنگیم، چاره‌ای نداریم دیگه، بالاخره دخلمون به خرجمون نمیرسه دیگه، تاریخ نداره.
به خاطر همین چون وقتی کلمه دلال استفاده میشه، بعضی وقتا از مافیای بازار خودرو واسه یه چیزی میشه که شاید نشه کنترلش کرد، مقابله کرد. ولی اینکه این تعداد کم شده، خب بله به درستی. چه اتفاقی افتاده؟ یک، خیلی از ثبت نام کننده‌ها دیدن شانسی ندارن. توجه بکنید، پول رفته در بازارهای موازی، بخشی از این پول رفته در بازارهای موازی. این هم اینجوری بگم، خیلی شاید هنر وزارت سمت یا خودروسازان نبوده، نکته بوده که سود در بازارهای موازی خیلی بیشتر بوده. الان بازار طلا بازاری که داره سود خوبی میده، حالا تبلیغات گسترده‌اش هم داریم میبینیم، یه بخشی از این پول رفته سمت این بازار. اون زمان حاشیه سود خودرو خیلی بیشتر بود، الان بازار خودرو کساده و حاشیه سود خودرو ثبت نامی پایین خواهد بود. یکی از دلایلش اینه. دوستان معمولا این آمارها رو وقتی به نفعشونه به موفقیت خودشون نسبت میدن، واقعیت اینه که اینجوری شاید نباشه، چون عملا تغییر خاصی توی شرایط انجام نشده. حالا اصلا با نیتهای سوداگری رو هم اگر در نظر بگیریم، چه دلیل ویژه‌ای اومده که کم شده باشه؟ من برآوردم اینه که بخش عمده این پول‌ها رفته در بازارهای دیگه، ضمن اینکه عرض کردم حاشیه سود خودرو به نسبت بازارهای دیگه داره کم میشه و بخش زیادی از ماجرا همینه. ولی حداقل نکتهش اینه که ثبت نام کننده های میتونیم بگیم واقعی موندن توی بازار، شانس این عزیزان هم داره بیشتر میشه. اون زمان خب شانس خیلی پایین بود برای برادرش، الان داره افزایش پیدا میکنه.
اینکه گفته میشه، ما داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که افرادی اظهار نظر میکنن و میگن که خودرو دیگه به عنوان کالای سرمایه نیست، کالای مصرفی است. چقدر با این گزاره موافقید؟
به این شدتی که فرمایش کردید شما، و اگر حالا مثلا
بیان میشه
پیشرفتار بعد اگه کشور پیشرفتار معیار قبلی، خب نه، هنوز خودرو توی کشور ما کالای سرمایه‌ای هستش، منتها قطعا کمتر شده. به واسطه که عرض کردم این حاشیه سود وقتی کم میشه باعث میشه که طبیعتاً اون نسبتایی که حالا سرمایه حسابش بکنیم کمتر بشه. ولی اینکه فکر بکنیم نه کالای مصرفی، اون کالای مصرفی باید بعد از استفاده ارزش رو افت بکنه، ولی اولاً خودرو این گونه نیست و همچنان شده افزایش هستیم. ولی بازار خودرو در نظر بگیریم که بسیار بازار راکدی است،
بله
بله. ماهی هست که این گونه است.
درسته. چقدر فکر میکنید سیاست عزیزان زحمتکش ما که بعد از سالها بالاخره مفتخر کردن ما رو به اجازه واردات خودرو با کد ملی، چه نو و چه دست دومش، این مهمه؟ چون میدونی که چقدر میدونی چقدر راجبش مصاحبه کردیم
توی بازار خودروهای وارداتی اگه خاطرت باشه ما اصلا پیگیر هم بودیم که حالا این اتفاق شاید بیفته. توی بازار خودروهای وارداتی میتونم بگم جنبه مثبتی داشته، قیمت‌ها کلا یه مقدار رو به کاهشه، ضمن اینکه بازم عرض میکنم اصلا چند ماهی هست کلا بازار توی رکود سنگینیه. از که نوست قیمت ها افزایش پیدا میکنه، معمولا دوستانی که مسئولن میگن مافیای صنعت خودرو دلال وقتی رو به کاهش میشه میگن کار خودمون بوده. من هیچ کدوم اینها رو حقیقت ناشی از کار دوستان خیلی نمیدونم. بازار رکود سنگینی توشه و این اتفاق هم من اثر عجیب و غریبی تو این چند روز ندیدم توی بازار بعد از اعلام خبرش. حالا شاید اگر اجرایی بشه و خودروهای ناشی از این روش واردات بیان تغییر بکنه، قطعا وقتی افزایش ورود داشته باشیم کاهش قیمت داریم. ولی بازم عرض میکنم به حساب برنامه ریزی ها نذاریم اینها رو،
یا این سیاسته که توی بازاره وضعیت عمومی داره.
بله.
یک گزارش هم امروز من دیدم البته برای شنوندگان گفتیم صبح، و اون این که مثلا خودروی ریرا که 2 میلیارد قیمت خورده بود 500 میلیون کاهش قیمت داشته، خودرویی که 1 میلیارد و 130 عرضه میشد و همینطور 27 کویک، و گفته میشه که احتمالاً محصولات داخلی باز هم قیمتشون در بازار بیاد پایین. با این چقدر موافق هستید؟ پیش بینیتون چیه؟
راجب ریرا چه یکی از برنامه صبحگاهی همین رادیو محترم، من همون موقعی که ماشین داشت با اون قیمت ها حالا معامله که من شک دارم شده باشه راستش بخوای، ولی داشت توی بازار آگهی میشد، گفتم که آقا این یک حبابیه که خطرناکه و مراقب باشن دوستان. عرض کردم ناشی از شرایط رکود، حالا اون ماشینایی که در ابتدا عرضه میشه مثل ریرا تقاضاش بالاست، خب این عرضه اصلا براش میشنویم، ولی توی بازار وارداتی ها هم اگر خاطرین رو باشه، حالا من چون اسم برند نمیخوام بیارم، چند مدل همین اتفاق براشون افتادی، حاشیه مثلا 5-6 میلیاردی بعضی از ماشین داشتن که اون حباب ترکیده الان واقعا با مثلا یه حاشیه اروش 15-20% داره خرید و فروش میشه. ولی اینکه کاهش پیدا بکنه برای ماشینایی که جدید عرضه شده قطعا همچنان اتفاق میفته. و به طور کلی هم از کردم با توجه به رکود حاکم بر بازار، فروشنده ها مجبورن قیمت رو کاهش بدن تا بتونن به نقدینگیشون برسن. حالا کلمه دلال رو استفاده بکنیم یا هر عبارت دیگه، اون طرف مجبور نقدینگی خودش رو برگردونه و به ناچار خب مجبور طبعا قیمت رو کاهش بده. من پیش بینی اینه که برخلاف سالهای قبل که به طور سنتی ما شب عید افزایش قیمتی رو داشتیم، من فکر میکنم حتی شب عید قیمت رو ساکن بمونه یا حتی ورود بعضی ماشین های جدید که احتمالش هست که این یک ماه و نیم حتی شاید کاهش قیمت هم باشید.
بسیار خب، اولش گفتیم که حضور شما پارک در ایستگاه ما، الان بگیم که بیشتر نمونیم ممکن جریمه بشیم. آقای بابک وفایی کارشناس محترم، خود رو شب خوبی برای تو آرزو میکنم در تهران.
خدا نگهدارتون.
ممنونم، قربون شما، خداحافظ. خب در حالی که داریم با شما صحبت میکنیم، با آگاهیتون برسونم که گزارشی که توسط اندیشکده اینور منتشر شد میگه که زغال سنگ در اروپا به تاریخ پیوست و انقلاب خورشیدی در این قاره آغاز شد. بر اساس این گزارش، تحول در نظام انرژی اتحادیه اروپا با سرعت چشمگیر در حال وقوعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی به یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با بحران انرژی کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی تبدیل شده. بر اساس این گزارش، در سال 2024 اتحادیه اروپا نقطه عطفی تاریخی را ثبت کرد و برای نخستین بار انرژی خورشیدی به بزرگترین منبع برق در این منطقه جهان تبدیل شد و زغال سنگ و مصرف اون پیشی گرفت. بر اساس گزارش اندیشکده اینبر، انرژی خورشیدی در این سال تونست از زغال سنگ پیشی بگیره و به عنوان بزرگترین منبع تولید برق در اتحادیه اروپا شناخته و پذیرفته بشه و به طور کلی انرژی‌های تجدیدپذیر شامل خورشید، باد، هیدرو و دیگر منابع پاک حدود 47% از کل برق تولیدی قاره اروپا رو تشکیل دادن. این سهم نسبت به سال گذشته 10% بالاتر و در همین حال سهم زغال سنگ که زمانی ستون اصلی تولید برق اروپا بود به تنهایی بیش از 10% کاهش یافت.
فراوتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاچاق سوخت هستش. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر کشور نظر ما عرض نیست که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور عدی، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی
خط اقتصاد.
خب شب بخیر، تا به موضوع بعدی بپردازیم از فرصت استفاده بکنم و این سوال رو دنبال بکنیم که شاید برای شما هم اتفاق جالبی باشه و این که میپرسن چرا کشورهای بیشتری به تجارت برق نمیپردازن. گفتن است که خانم هاواییان، اسکله‌های سنگاپور پر از تانکرها، کشتی‌های کانتینری، باربرها و قایق‌هایی که همه چیز از نفت گرفته تا لوازم الکترونیکی رو وارد می‌کنن، اما یک کالای اساسی وجود داره که این کشتی‌ها حمل نمی‌کنن. شاید براتون جالب باشه، اون برق. درست شنیدید، برق. این جزیره کوچک بیشتر برق خودش رو با سوزاندن گاز طبیعی وارداتی تولید میکنه، با وجود اینکه متحد شده سنگاپور که تا سال 2050 انتشار کربن خودش رو به صفر برسونه و بنابراین قصد داره برق خودش رو به روش دیگری تامین کنه، واردات برق از کشورهای همسایه‌اش. سنگاپور تنها کشوری نیست که خانم آقایان به تجارت برق روی آورده. در دنیا امروز برق یکی از کالاهای اساسی در هر اقتصاد مدرنه و با این حال گفته میشه تنها برخی کشورها این کار رو در جهان انجام میدن. اتحادیه اروپا از همه اعضای خودش خواسته تا سال 2030 میلادی بتونن معادل حداقل یا باید بتونن حداقل معادل 15% تولید داخلی برق خودشون رو وارد و یا صادر کنن. بریتانیا در حال حاضر خطوطی مشترک با 6 کشور داره و در حال ساخت خطوط تازه هست و گفته میشه که در اتحادیه اروپا با خبر قبلی که پیشتر براتون اون رو اشاره کردم با سرعت به سمت تولید انرژی های پاک هستن که مازاد اون رو بتونن عرضه بکنن. و در این حال جالبه بهتون بگم که در ایران به قدری این تنوع سبد اهمیت پیدا کرده که حالا گفته میشه کاری که شاید نیازمند 5 یا 10 سال زمان بود در مدت بسیار کوتاه‌تری با فهم مشترکی که در ایران میان سیاستمداران و سیاستگزاران و آحاد مردم و فعالان اقتصادی اتفاق افتاده رخ بده و ناترزی‌های موجود در مدت زمان بسیار کوتاهی در ایران جبران و در این حال ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان انرژی در منطقه ما بدرخشه انشالله. خب شب بخیر. امروز یک خبری رو دیدم، حالا اگر پیدا کردم که بیشتر در باره میگم، ولی آمار خیلی جالب توجه بود. بیش از 51% بارش نسبت به سال گذشته تا این لحظه کمتره و این ناترازی ما رو متوجه میکنه که غیر از برق و گاز و سوخت و مسائل دیگری که حالا یه فهرستی داره پیدا میکنه، آب هم از اهمیت 200 چندانی برخوردار هست. برای نخستین بار خانم آقایان به دعوت میزبانی بخش خصوصی چندی پیش وزیر نیرو، بخش خصوصی صنعت آب البته، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی بخش آب کشور به همراه معاونان خودش در نشستی به این موضوع پرداختن و در این حال در یکی از محوری ترین شاید این بررسی و توجه شنونده صحبت های مهمی از جانب دستاندرکاران و فعالان حوزه آب در کشور بودن. در نمایشگاه ویژه‌ای هم که نزد رهبری پیشگامان پیشرفت در ایران مطرح شد، از جمله کسانی که به عنوان یکی از متخصصان و از جمله رئیس فدراسیون صنعت آب ایران ایفای نقش کردن و در این حال اظهاراتی رو هم بیان کردن، آقای دکتر حاجی کریم بودن. آقای دکتر الان همراه ما هستن، بیشتر درباره راهکارها و چاره مقابله با کم آبی و یافتن بهترین راه حل‌ها در موقعیت فعلی ایران باشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، عید مبعث حضرت رسول رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. این که بخش خصوصی میزبان عالی‌ترین مقام حوزه آب در کشور بوده همراه معاونان ایشون، خب این یک نقطه قابل توجهی است. پیامدهای مساعد اون رو چطور ارزیابی می‌کنید و آیا میشه امیدوار بود که در کوتاه مدت به رفع ناترازی و اشکالات مدیریتی به پرزیم درباره این ماده حیاتی زی قیمت در جهان؟
از به حضورتون که ببینید، من تمام شما رو الان توضیح عرض میکنم خدمتتون، فقط قبلش نکته من بگم. جناب عادی فرمودید که در کنار برق و گاز و اینها ما ممکن ناترازی آوان داشته باشیم. من استدام این هست از شما چون رسانه مرجع هستی داریو هم خدمت تاریخی داره هم به هر حال رسانه رسمی کشور هست، به هیچ عنوان بحث آب رو کنار گاز و برق قرار ندید. در برق امروز کانون توجه قرار گرفته، مسئله ناترازی یه ریشه اقتصادی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر فردا شما 20000 مگاوات کسری دارید با عدد 350000 مگاوات پر کیلووات نیروگاه تجدید پذیر یا مثلا 600000 کیلووات 600000 دلار نیروگاه حرارتی، یه عددی بین 7 تا 10 میلیارد دلار اگر شما فردا
برطرف
بکنید مسئله برطرف.
ولی اینجا به خاطر اقلیم و ذات ماهیت موضوع راحت نیست.
در گاز هم باز همینجوری، یعنی در گاز ما شاهد یه اتلاف عجیب غریبی در کشور هستیم که اون هم با یک تغییر ریل مناسب و سیاست‌های بین‌سازی ماجرا مرتفع میشه. اما در آب ما یک کشوری هستیم که ظرفیت آبی مملکتمون 51 میلیارد متر مکعب بهش میگن واتر کپ. یعنی چی؟ یعنی ما هر توسعه ای رو در این اقلیم 1,600,000 کیلومتر مربعی بخواهیم رقم بزنیم باید در سقف 51 میلیارد متر مکعب این توسعه رو محقق بکنیم و امروز که با هم صحبت میکنیم این عدد 93 میلیارد متر مکعبه. اصلا وخامت اوضاع ما در آب با برق و گاز قابل قیاس نیست و این که شما ملاحظه میکنید امسال که نزولات جوی به شدت کم شده اینقدر همه ما نگران هستیم هم برمیگرده به همین موضوع. چرا؟ چون اگر شما با 51 طبیعت ساختار سیستماتیکش همینه، این اقلیم این ملک هزاران ساله که با همین وضعیت بارشی مواجه بود، یه روز کمه یه روز زیاده.
حالا چون میخواد 5 میلیون نفر توش باشه یا 500 میلیون نفر؟
آره شما باید سازگار باشید با این اقلیم. یعنی نیاکان ما بلد بودن، ما بلد نبودیم.
اتفاقا نکاتی که شما اشاره میکنید از متخصصان برجسته همچون جناب علی ما در همین رسانه که شما اشاره کردید مرجع بودن و یا رسمی بودن و قدمت دار بودنش بارها این رو آموختیم و تکرار کردیم، ماهیتا موضوع اینه و به همین جهت مدیریت اهمیت ویژه پیدا میکنه یا نگاه به اون برای حلش.
بله، در خصوص رویداری که اشاره کردید حضور آقای وزیر در جلسه به میزبانی فدراسیون صنعت آب ایران هم، من خدمتتون عرض کنم که ما حالا بر اساس صدری که آقای دکتر علی آبادی دارند و ارتباط سازنده‌ای که ما با ایشون برقرار کردیم عنوان نماینده بخش خصوصی، جلساتی رو از ابتدای دوره وزارت ایشون با ایشون مرتبا داریم و عرض به حضور شما که نظرات بخش خصوصی به طور دائم به طور دوره‌ای ادواری در اختیار ایشون قرار میگیره. اما ماجرا اینجاستش که وزیر نیرو فعال مایش در حوزه آب نیست. یعنی درسته که وزارت نیرو بر اساس فرض بفهمید قانون توزیع عادلانه آب به عنوان نماینده حاکمیت مأمور توزیع امکان است، اما از 93 میلیارد متر مکعب مصرف آب کشور 82 میلیارد متر مکعبش رو وزارتخانه دیگری به نام وزارت جهاد کشاورزی داره مصرف میکنه. پس موضوع آب یه موضوعی برای اختیارات وزیر نیرو هست و باید بین بخشی حل بشه.
چیزی که به هر صورت ما باش رو برسیم ساختاری است به همین ترتیبی که اشاره کردید، چاره کار کجاست؟ کدوم تصمیم میتونه تصمیم درست باشه و کی میتونه در حقیقت این فصل رو ایجاد بکنه؟
ببینید چاره کار اونجاست که یکایک ما چه من بخش خصوصی و به خصوص شما رسانه و از موضوع شما که دولت نمیدونم مجلس نهادهای دیگه ارگانها به این باور و به این درک برسیم که ما برای توسعه کشور هیچ چالش و ریسکی مهمتر از آب جلوی راهمون نیست. همه مسائل دیگه که شما گفتید حل میشه. در این سالها تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی ضربه وحشتناکی به اقتصاد ما زده، ولی اینها قابل حله. ناترازی برق قابل حله. آن چیزی که قابل حل نیست آب هست. الان من چند شب پیش خدمت همکارانتون در تلویزیون عرض کردم یه ماه دیگه ماه رمضان، در ماه رمضان از 10 روز مونده ماه رمضان تا اواخر ماه رمضان شما در بخش‌های متفاوت صدا و سیما و اخبار به این می‌پردازید که قیمت آش رشته و حلیم و زوربیا و بامیه چقدره. اما یک بار به این پرداخته شده در صدا و سیما به عنوان رسانه مرجع که آب کشاورزی چرا باید مثل ما که ابی 30 تا تک تومانی باشه؟
آه خدا پدرتونو بیامرزه آقای دکتر، من شما رو اجازه میدم بله بله، من شما رو ارجاع میدم به آرشیو همین رادیو اقتصاد ببینید که این زبون ما، من شخصا میگم مو در آورد، یعنی علی رغم اینکه ذاتش اینه که مو در نمیاد ولی مو در آورد از بس گفتیم که آقا داریم ارزم با آقای، بذارید بگم با آقای سخنگوی صنعت آب کشور
آقای دکتر بزرگزاد.
بله میخواستم، ما چالش داریم که بالاخره این گفته ها 200 گفته چون نیم کردار نیست، کی میخوای تصمیم بگیری؟
الان من یه عدد خدمتتون بگم
آقای دکتر، بارها این قیمت مقایسه رو گفتیم، دیدی که قیمت حرف رایج بین جامعه تو شبکه‌های اجتماعی مقایسه یک بطری آب با همین میزان بنزین هست.
بله.
و چقدر این ماده حیاتی رو ما داریم ساده. بله گفتیم ولی گوش شنوا.
حالا من یه نکته خدمتتون بگم.
بفرمایید. بله بله.
ببینید شما در اقتصادی ما داریم زندگی میکنیم که میزان تولید ناخالص ملی یا جی دی پی مون کمتر از 400 میلیارد دلاره. 380 90 60 سال عددهای مختلف بر اساس نرخ‌های مختلف تاثیر است. از به حضورتون که در این اقتصاد حالا 400 میلیارد دلاری در خوشبینانه ترین و رویایی ترین حالات سهم بخش کشاورزی ما، یعنی جی دی پی بخش کشاورزی ما حدود 38 میلیارد دلاره، یعنی 1/10 اون عدد، 10% کل جی دی پی. ما برای حصول این 10% جی دی پی داریم 90% مصرف آب کشورمون رو براش اختصاص میدیم، یعنی برای 38 میلیارد دلار داریم مملکت رو بدون لبه پرتگاه هل میدیم پایین. به هیچ وجه از من ناظر به این نیستش که کشاورزی رو تعدیل کنیم، به هیچ وجه از من ناظر به این نیستش که کشاورزی رو که نیاز معیشتی داره در مخمصه بذاریم و در تنگنا قرار میدیم. عرض من اینه که اتفاقاً مقصر شرایط کنونی و متضرر شرایط کنونی، اون کسی که بیشترین اتفاق در شرایط کنونی بهش میشه همون کشاورز معیشتیه. شما امروز سفره‌های آب زیرزمینی ما رسیده به 300 متر و 400 متر، که این چه کشاورزیه و این چه توجیهی داره که شما آب رو از عمق 300 متری زمین بیارین بالا باهاش پسته و گندم و فلان و فلان بکارید؟ این چه اهمیت غذایی رو میتونه رقم بزنه؟
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم که نیازمندیم که پرسشی که از دل گفتگوی شما مطرح شد، تصمیم درست درباره آب در ایران امروز چیست رو، این رو منتقل بکنیم به همکاران گرامیمون و فکر میکنم این کار خانم تقوی است که مسئولیت هماهنگی این چنین رو دارن. خانم تقوی، این سوال شما رو همراه شما به پیش مدیران ما خواهند بود برای اینکه بتونیم یک برنامه ویژه رهیافت رو با شما اختصاصا به همین گفتگو بپردازیم که برای مردم روشن کنیم.
دقیقاً بخش خصوصی صنعت آب ایران آماده این هست که توضیح بده و اثبات بکنه و با ادله و مدرک بیان بکنه.
امیدوارم که یه شب اینجا در رادیو اقتصاد با هم رو در رو پیش مردم از مطالب علمی مهمی صحبت بکنیم که همه نیاز داریم برای حیات و بقای خودمون به ایران عزیزمون بهش توجه کنیم.
امیدوارم. منم در خدمت.
دکتر رضا حاجی کریم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رئیس محترم فدراسیون صنعت آب ایران. ممنونم. ممنونم. شب خوبی داشته باشید. خانم آقایان، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با شما هستیم در رادیو اقتصاد. ممنون که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. مراقب خودتون باشید. شادکام باشید و دلارام.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تشریف ببری؟ چرا کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.